آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما در میون بذارید.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام.
فرهنگ سرای انقلاب.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای انقلاب خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این ایام، در 47 فجر انقلاب، ایام یوم الله دهی فجر، اجازه میخوام این تاریخ بشکوه و این ایام را از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک داشته باشم و بسیار بسیار خوش سعادتیم که همراه و همدل هستید با شبکه محبوبتون به ویژه فرهنگ سرای گفتگو. در این برنامه بنابر رسم و سنت همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ رو در بستر و گستره همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو. تلاشمون بر بلندای مباحث، روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشفقانه. اجازه میخوام دو نکته رو خدمت شما عرض بکنم، برم سراغ مهمان عزیز و عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. سامانه پیام کوتاه 30,000-35، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162 پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. تمامی روایت های شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بشه. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده. فرهنگ سرای انقلاب رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون برسید. اما دوستان عزیز، در فرهنگ سرای انقلاب امروز موضوع محوری دیگری رو با شما با افتخار مطرح میکنیم. قرار است نقب و نظری داشته باشیم به فعالیت‌های مساجد و روایتگری از خاطرات مردم و محله‌ها در روزهای انقلاب. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوسته، میزبان صدای گرم جناب آقای سعید سعادتی، معاون محترم راهبردی قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت الله اعظم هستیم. جناب دکتر سعادتی بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. ایام دهه فجر و اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت شما عرض سلام ادب داریم، هم خدمت شنوندگان محترم. این ایام رو هم تبریک عرض میکنیم خدمت تک تک بزرگواران.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. اگر بر مؤلفه اصل روایت همراه باشیم، تاریخ بسیاری از کشورها، خاصه کشورهای صاحب تمدن مانند سرزمین نازنینمون، بر عنصر روایت استوار بوده است. آنچه که نیاکان و پیشینیان ما داشتن از توفیقاتشون و گاه شکستهاشون، که همان شکستها هم در حقیقت مسیر و پلی برای پیروزی بوده است. اما اگر به تاریخ معاصر انقلاب خاص خاصه در این ایام که 47مین سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به جشن نشستیم، جناب دکتر سعادتی بزرگوار، خاصه بعد از بیانیه جهاد تبیین حضرت آقا، لزوم روایت، خاصه روایت اول به عنوان اصلی ترین صد در برابر جنگ روایت ها، جنگ شناختی و جنگ نرم دشمن مطرح شده است. پس قلب اتفاق ها از سوی دشمن داره اتفاق میفته، پس بر ما فرض و اصل است که روایت اول دقیق، صحیح و صادق رو با مخاطبان امروز به ویژه نسل نوجوان و جوان قسمت بکنیم. از ابتدا، از آن روزهای بشکوه انقلاب بفرمایید، نه در جایگاه حقوقی که تشریف دارید، به عنوان یکی از افراد انقلابیمون، آنچه که ایران سپری کرد در به زیر کشیدن رژیم ستمشاهی و کاشت نهال انقلاب، با پایه مردم در خدمتتونم.
بله، از من در خصوص بحث روایت، همین که شما هم فرمودید، حضرت آقای فرمایش بسیار دقیقی رو دارن، میگن که دشمن دنبال اینه که پیروزی های قطعی در میدان رو با روایت های غلط خودش و روایت های رسانه‌ای و هژمونی روایتی خودش تبدیل کنه به شکست در اذهان. و هجمه هایی هم که امروز هم اسرائیلی ها، هم امریکایی ها و غربی ها تمرکز دارن، دنبال مدیریت اذهان مردم ایران هند، یا به اصطلاح اونها مدیریت و به اصطلاح ما هرج و مرز در اذهان مردم ایران هستند و اینکه ما را به خطای محاسباتی بکشونند. و ما میبینیم هر موقع ما رو روایت ها وای میستیم، و مخصوصاً نکته‌ای که شما فرمودید، اولا روایت ما هر چقدر روایت‌های ما مرزومی باشه، مردم پایه باشه، مردم اونایی که خودشون تو صحنه می‌بینن، واقعیت‌های میدان که خودشون می‌بینن رو به اصطلاح بتونن به نمایش بگذارن و خودشون روایتگر باشن، و ماها بسترهایی فراهم کنیم، حالا چه در قالب فضای مجازی، چه در قالب رسانه ملی، خود روایت مردم رو بتونیم به گوش خود مردم برسانیم.
درود بر شما. بفرمایید.
دوم هم این روایت های خود هست که روایت های خود روایت های کلان رو هم میسازه. بس این هم یه نکته هست، این روایت خود خود روایت های کلان رو میسازه. و این که هر چقدر ما پایه های روایم رو از مراکز به اصطلاح اون پایگاه‌های رسانه‌ای دشمن که زمین بازی اونهاست به اصطلاح بکشونیم به پایگاه‌های اجتماعی و واقعی خودمون، که مثلا همین تو محلات مساجد یکی از بهترین مراکز هستن که مردم میتونن خودشون بیان و وضعیت خودشون رو با هم دیگه گفتگو داشته باشن، با هم دیگه روایت کنن، حتی یه موقع آسیب‌ها و نقاط ضعفی در جامعه ما هست اونا رو با هم بررسی کنن، نقاط قوت خودشون رو بررسی کنن. و هر چقدر ما این مباحث و مسائل درون خودمون بتونیم به گفتگو بذاریم، به اشتراک اندیشه بذاریم، با هم دیگه یه خود صدمون رو ببریم بالا، مطمئنن به انسجام ملی ما هم میتونه این کار کمک کنه.
درود بر شما. چون به قلب تپنده جهان اسلام به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یعنی مساجد اشاره کردیم، من میخوام کمی متمرکزتر بر همین اتفاق برم. در سالهای انقلاب، زمانی که مردم ایران عزیز از قطره قطره با آن سیل خروشان در مواجهه با رژیم ستمشاهی جمع بشن، خب ما نگاه های بسته، انقبازی قهرآمیز و تلخ رو از سوی رژیم ستمشاهی شاهد بودیم. اینجا بود که مساجد در حقیقت به اصلی ترین پایگاه های اتحاد بخش، اطلاع رسان و قوامده روی کرده انقلابی بدل شدن. از تکثیر نوارهای سخنرانی های حضرت امام، تکثیر بیانیه های حضرت امام گرفته تا روشنگری در برابر بیدادها و ظلمهای پهلوی، خاصه پهلوی دوم، و همچنین آشنایی با آنچه که معارف دین هدایتگر مبین اسلام و شعار گفتمان فرهنگی انقلاب، یعنی دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم بوده. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، این شوربختی است و تلخکامی جناب سعادتی شرایطی که دشمن در مواردی موفق بوده و فاصله ای میان بخشی از مردم ما و مساجد طی یک دهه اخیر انداخته. مؤلفه‌ای که باز هم مد نظر حضرت آقا بود، جایی که حتی ایشان به شکل خاص به مسجد تراز انقلاب اشاره کردند و رسیدن به آن قله. من میخوام از این فاصله بگویید، آن شکوهی که مساجد داشتند و آنچه که امروز عرض میکنم میان بخشی از مردم با مساجد افتاده و چگونه میتوانیم به آن دوام و قوام بازگردیم. در خدمتتون.
بله، درود بر شما. دقیقاً نکته دقیق رو اشاره فرمودید. این طراحی که دشمن داره بین به اصطلاح پایگاه‌های دینی و مردم عامه ما یه شکافی ایجاد کنه و بهترین فرصته به نظر من، به تعبیر شهید سلیمانی، که ما بیاییم از این تهدیدها فرصت ایجاد کنیم. بله. به نظر من مساجد و متولیان مساجد باید یه آرایش جدیدی اتفاق بیفته، که الحمدلله من دیدم که یه تغییراتی هم در مدیریت مساجد در تهران و مدل قرارگاهیشون در سطح کشور اتفاق میفته، که به نظر من ما شاهد یک سری فعالیت‌های خاصی خواهیم بود انشالله دست، مخصوصاً روزهای پیش رو در مساجد. ولی دو تا نکته رو حتما باید به نظر من لحاظ کنیم. یکی این که امروز مساجد باید تبدیل بشن به مرکز گفتگو، هم در درون مسجد هم در پیرامون مسجد باید این گفتگوهای درون خانوادگی و درون بین مردم، آحاد مردم شکل بگیره. مثل همین دهه های 60 که خیلی راحت افکار مختلف می اومدن در درون مساجد، با هم می شستن با حوصله، با صبر و آرامش و یه سری مسائلشون رو به اصطلاح مطرح کنن. من خودم هم تو این ایام که همین اختشاشات این مسائل رو خلاصه دشمن زخم می زد، جالب بود در مساجد هر شب حضور پیدا می کردیم. خلاصه بعضی ها جلمن بودن از این وضعیت، بعضی ها دنبال سوالات و ابهاماتی بودن، بعضی ها یه سری ایده هایی داشتن برای اداره جامعه. آدم وقتی سعادت داشته باشه با مردم بشینه گفتگو کنه، آخر یه به یه سری جنبندی های خیلی خوبی میرسیدیم، که اگه این فراگیر بشه این گفتگوها در مساجد به نظر خیلی خوبه، در حوزه همین روشنگری، بصیرت افزایی و بحث تبیین. و نکته دومم، فقط به این گفتگوها بسنده نکنه مسجد، بشه پایگاه اجتماعی. هم که حضرت ما فرمودن مسجد باید بشه پایگاه اجتماعی حرکت های مردمی. خلاصه به لحاظ بعضی از هدمه های دشمن و بعضی از غفلت هایی که بعضی از مسئولین ما در کشور داشتن، ما الان دوی فشاری رو مردم هست که مساجد میتونن بخشی اعظم این رو با مساوات، با همدلی، ما کم نداشتیم قدرت و توانایی مردمی که در کرونا به میدان اومدن، چقدر خیرین، چقدر گروه های مردمی اومدن مساوات کردن تو بحث کرونا و واقعا دنیا متحیر مونده بود به این همدلی ها و انسجامی که به این ایرانی ها بود. دوباره ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم به شرطی که انشالله متولیان مسجد بیان پای کار. بس دو تا به نظر من کار کرد این روزها مسجد میده داشته باشه. یکی این که گفتگوهای صمیمانه و فراگیر و همه جانبه مردمی در مساجد شکل بگیره، و دومم مسجد خودشو آماده کنه به عنوان پایگاه اجتماعی بحث مساوات و اینکه حواسش به همسایه‌ها و محله‌های خودشون به لحاظ معیشتی، به لحاظ مشکلات مسائل فرهنگی و اجتماعی باشه. این دوتا خیلی میتونه این روزها کمک کنه، هم مسجد ما احیا بشه، هم جامعه ما به کمک این مسجد هم خلاصه به یک آرامش و امنیتی انشالله برسه در این حوزه ها.
انشالله. من تمنا میکنم جناب سعادتی ارتباطتون رو با ما داشته باشید. ما این رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای خواهیم داشت. بار دیگر در بخش دوم پایانی برنامه افتخار همکلامی با شمای عالی مقام رو با دوستان عزیز شنونده قسمت خواهیم کرد.
این نقاط مثبت ظرفیت ها رو به ما نشان خواهد داد، اون ستون نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان خواهد داد که چه کارهایی رو باید بکنیم. این دوتا رو در کنار هم وقتی که گذاشتیم، این میتوانه راه ما رو روشن کنه بفهمیم چه کارهایی. امام ما فرمود فتح الفتوح انقلاب اسلامی یک حادثه انسانی است نه یک حادثه نظامی. پیدایش این جوان ها، خلق این انسان های نورانی، فتح الفتوح این جوان ها بودن، همین جوان های مؤمن، همین نورانی هایی که نورانیت اونها میتواند دل هایی رو روشن بکنه اینا مایه شرفن، اینا مایه عزت.
از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. اگر شنونده این برنامه هستید، فرهنگ سرای انقلاب رو در ایام مسرور فجر انقلاب، دهه فجری که ما 47 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو در بطن و متن اون به جشن شاد باش نشستیم، امروز به شکل خاص در فرهنگ سرای انقلاب فعالیت‌های مساجد و روایتگری از خاطرات مردم و محلات از روزهای انقلاب رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار از معاون محترم راهبردی قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت الله الاعظم جناب دکتر سعید سعادتی از طریق خطوط ارتباطی میزبانی میکنیم و شنونده صدای گرم ایشان هستیم. بار دیگر جناب سعادتی عزیز، میخوام شما رو بازگردونم به همان مؤلفه نخست، فصل روایتی که بهش اشاره داشتید، به ویژه روایت اول، روایتی که صادق است، صریح است، از منبعی متقن و مستند، بدون هیچ اقراقی داره با نسل امروز سخن میگه. در بیانیه جهاد تبیین حضرت آقا بر لزوم روایت اول از یک سو تاکید کردن و از سوی دیگه در تغییر لحن، گویش، روش، نگرش و بینش با نسل نوجوان و جوان امروز که زبان اونها تغییر پیدا کرده است. من میخوام از زبان شما، از لسان شما درباره صحبت با نسل امروز نوجوان و جوان بشنویم که این شکل روایت باید چگونه باشد که نخست آنها بشنوند و دیگر بپذیرند که در راستای عملیاتی سازی فعالیت‌های زندگیشون ازشون بهره ببرند. صحبت با جوان امروز از انقلاب و دستاورداش باید چگونه باشه جناب سعادتی؟
بله، ما نسبت به خود نوجوان دو تا روایت در کشور ما هست که یکیش مدافعش بدون تعارف بحث همین روایت‌های دشمنانه و غربی هاست که ما به ما میخوان القا کنن که نسل دهه 80 دهه 90 ما در کشور ما یه تهدیده، و این خیلی برای ما بعد اون موقعیه که بعضی از مسئولین و نخبگان ما هم باور کنن این مسئله رو، در حالی که طبق روایت رهبران دینی ما و مسئولین خود حضرت آقا، خود این دهه 80 یا دهه 90 یه فرصتن. چرا اینا یه فرصتن؟ اولا هوش نوجوان و جوان ایرانی امروز تو دنیا زبان زد شده. شما ببینید المپیادهای علمی رو، همین المپیاد فیزیک، المپیاد شیمی، المپیاد ریاضی، دانش آموزان ما اکثر تو این المپیادها رتبه های تک رقمی رو در دنیا آوردن و دنیا واقعا متحیره به هوش دانش آموزان ایرانی. و ما نخبه های ورزشی که داریم، شما دوباره ببینید نخبه های ورزشی در حوزه های تکنولوژی، بحث علوم فنون، همین ما ماهواره هایی که اخیرا به فضا فرستادیم، یکی از این ماهواره ها اکثریت این تیم بانوان ایرانی بودن، بانوان دانشمند ایرانی، که اینا همش تو تکنولوژی تو دنیا متحیره که ایرانی ها چجوری به این علم دست یافتن. پس ما این روایت رو باید دو کشور جاری کنیم، ساری کنیم. یکی این نکته. دوم، نسل امروز ما به تعبیر حضرت امام خیلی بالاتر از نسل هایی در زمان ائمه بوده. چرا؟ این همه حجمه، این همه فضای مجازی، این همه طراحی ها
بله.
و امروز ایران اسلامی دانش آموزانش، نسل جوانش سربلنده. ببین تو طراحی ها قرار بوده که این نسل 8 ماهه از بین بده، الان ما 40 سال این نسل به نسل داره میاد بالا. خب
درست.
و ما وقتی امروز میریم تو با مدرسه به مدرسه با این همین دانش آموزان میشینیم، اینها یه سری گره های ذهنی دارن. توقع اینه که معلمان ما، مربیان ما، اونهایی که ذهن فعال و زبان گویا هستن، شبکه تبلیغ ما، مسئولین ما بتونن با اینها بتونن هم کلام بشن، هم صحبت بشن، سعادت داشته باشن. اینا چند تا ویژگی دارن که اولا این که به شدت این نسل تمدنی هن. حضرت آن فرمودن دانش آموز امروز ما تمدنی باید فکر کنه. اینها دیگه بحث مثلا به شهر خودشون، به محله خودشون فکر کنن نیستن، واقعا دارن تمدنی فکر میکنن، دنیا رو دست میکنن، دنیا رو بررسی میکنن و مدل نگاه ما و برخورد ما باید این مدلی باشه. نکته دوم، زائقه نسل امروز به اصطلاح هویتش و زائقهش بصریه، به شدت داره بر اساس تصاویری که میبینه ذهنیت پیدا میکنه و ما هم باید ارائه هامون بنا هنری باشه، رسانه‌ای باشه، سینمایی باشه، از جنس فیلم باشه، از جنس مدیا باشه به اصطلاح. و نکته سوم، به حوصله نسل امروز در دنیا همینه، بسیار حوصله کم و مختصره، یعنی دنبال تکثر و به اسم ملون المزاجه، میخواد در آن مثلا شما در آن ساعت یه موقع 20 تا 30 تا تصویر میبینه، ولی ما یه موقع خودمون در زمان ما منتظر بودیم که از این پنجشنبه با اون پنجشنبه یه مثلا فیلم سینمایی رو تلویزیون نشون بده ما بریم ببینیم، یا مثلا روزنامه ولی اینها موبایلاشون در فضای مجازی هر لحظه کمتر از ثانیه دارن فیلم میبینن، دارن محتوا میبینن، پیام میبینن. حتما پیامی که ما امروز برای اینها تولید میکنیم، خود این پیام باید بر اساس ذائقه این نوع نسل باشه و ما خودمون رو مسلح کنیم. من یادم هست 2 سال پیش حرم امام بودیم، حضرت آقا تو حرم امام به شبکه تبلیغ و مربیان کشور فرمودن که شما باید مسلح بشید به هوش مصنوعی، شما باید مسلح بشید به علم کوانتوم که بتونید حالات و به اصطلاح اون مسائل ذهنی و مسائلی که گرایشی و قلبیه در نوجوان امروز رو بتونید کشفش کنید، بتونید با اینا ارتباط برقرار کنید. و الحمدلله البته هستن یه سری جریان هایی که اینو متوجه شدن و دارن الحمدلله این داره فراگیر میشه. و نکته آخرم اگه بخوام بر اساس فرصت کم خدمت شما عرض کنم، به خود این نسلم اعتماد کنیم. هر چقدر ما به خود این نسل اعتماد کنیم، خیلی از کارهای خودشون رو به دست خودشون بسپاریم، یه دی از اینا پیشران هستن، واقعا خودشون مسیر خودشون رو پیدا کردن. اونایی که پیشران هستن به اونا اعتماد کنیم، بقیه هم به دست اینا خودشون روشنگری میشن، ها تو فضای خودشون زندگی میکنن. یه موقع یکی مثل من میخوان دنیا اینا رو کشف کنم، یکی مثل خودشونه تو دنیای خودشون زندگی میکنن و هر چقدر ما با اونها بتونیم ارتباط بگیریم، اونها میتونن با بقیه نوجوانها ارتباطشون وسیع تر باشه، مخصوصا اونایی که جزء نوجوانان پیشران قام دو انقلاب هستن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر سعادتی، از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار برنامه خودتون فرهنگسرای انقلاب قرار دادید. بهترین ها از آن شما باشه قربان.
سلامت باشید، خدا حافظ شما.
دوستان عزیز، جناب دکتر سعید سعادتی بودند، معاون راهبردی قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله الاعظم، که با او در این برنامه بر بلندای اصل روایت از خاطرات مردم و محلات در دوران انقلاب با محوریت مساجد صحبت کردیم. من میخوام از این 1 دقیقه پایانی برنامه هست استفاده رو بکنم، خواهشی از شما نازنینان داشته باشم. به حال بسیاری از افرادی که آن سالهای بشکوه حماسه‌سازی انقلاب اسلامی رو خاصه در بهمن 1357، آنچه که شاید سیل خروشان مردم از سال 55 و 56 خورشیدی بود، هنوز پدرها و مادرها یا پدر بزرگها و مادر بزرگهایی هستند. آن روایت ها رو دوستان عزیز، جوانان نازنین، بگیرید، ثبت کنید، یا مکتوب و یا بعد در قالب روایت های شفاهی، کلامی، صوتی، پادکست، آنچه که شما امروز بیشتر باید سرکار دارید، به هم نوعان و هم نسلان خودتون انتقال بدید. این دست از اتفاقها فصلی از همون گام برداشتن در مسیر تثبیت انقلاب بشکوه اسلامی است. بار دیگر هم تک تک اعیاد شعبانی 1 و 2 دیگر، ایام دهه مبارکه فجر در فجر 47 انقلاب شکوهمند اسلامی رو تبریک عرض میکنم. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم سرکار خانم رقی زهرا پرنجاور، تهیه کننده محترم برنامه خانم مهری مؤیدی، هماهنگی و ارتباطات مهندس خوب صدا بردارمون جناب آقای سینا احمدی پور و نکمترین امین خرمی بود. تا فصل شنیدار دیگر، همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغزم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
از دواره و زین شهیدی، آمد بهمن خونین جاویدان.